بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 297 سطر 5. وعلم ایزن ان کل واحد من هذه الاسباب قد یکون بالقوه و قد یکون بالفعل. تقسیم دیگری است برای علت، یا به قول خود ایشون سبب. ابتدا تقسیم کردیم سبب رو، یعنی هر یک از اسباب اربعه رو، به بعید و قریب. بعد تقسیم کردیم باز هر یک از علل رو به بذات و بالعرض. حالا تقسیم سومه. تقسیم میکنیم هر یک از اسباب اربعه، یعنی فاعلی، غایی، مادی و سودی را، به بالقوه و بالفعل. مثال هم لازم نداره چون آسونه، خودمون مثالشو میتونیم بگیم. لذا ابن سینا خودشو معطل مثال نکرده. مثلا فرض کنید که ما مبدأ فعلی رو مثال بزنیم. انسان کاری رو اراده نکرده و به انجامش مشغول نشده، این میشه سبب بالقوه، سبب فاعلی بالقوه. وقتی اراده میکنه میشه سبب بالفعل. یا مثلا فرض کنید که در ذهنش خطور نکرده که فلان عمل رو انجام بده و فلان هدف رو به دست بیاره. اون هدف، این انسان نسبت به اون هدف میشه علت غاییه، یا اون هدف میشه علت غایی منتاب القوه. بعدن که به ذهنش خطور میکنه، اون هدف به ذهن خطور میکنه و این انسان تحریک میشه، این میشه علت غاییه بالفعل. دیگه حالا مثال ها متعدده، صورت همینطور، مادم همینطور، یک گفتن نداری، اینا راحته. خود ایشون برای صورت بالقوه توضیح میده، اما برای ماده که بالقوه حاصل باشه، ماده ثانیه رو میشه گفت که بالقوه موجود است. ماده اولا که از اول هست، شاید همش بالفعل باشه. و خب بحث ما فقط در علت مادی که مادهش ماده اولا باشه نیست. ما در ماده اولا و ثانیه هر دو بحث داریم. و در علت مادی هم میتونه علت بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه، اگر مادی ثانیه رو نگاه کنیم. ولی ماده اولا همیشه بالفعل، که از اول خدا آفریده تشکیه، به خصوص بر مبنای بشا که یه موجود ازلی بالغیر هم هست، از اول هست. ولی خب صورت نه، صورت ممکنه در بعضی قسمت ها بالفعل باشه، در بعضی قسمت ها بالقوه باشه. در عنصر بسیط صورت هم بالفعله. در مرکبات بله، صورت میتونه بالقوه باشه و میتونه بالفعل باشه.
ماده اولا تحقق داره
بله، منتها متحدان با صورت، جدا نیست. ماده ثانیه ممکنه
قبل صورت
قبل رتبی، بله قبل رتبی تحقق داره ماده اولا، اما قبل زمانی نه.
قبل رتبی اصلا چه تحقق داره اونجا؟
تحقق بالقوه دیگه، در بالقوه بودنش تحقق داره، در اصل قوه بودنش بالفعله. خب اگر علت بالفعل حاصل شد، معلول هم صدورش بالفعله هم خودش بالفعله. اگر علت بالفعل شد، یعنی علت تامه شد، از باب ملازمه بین علت و معلول، هم صدور معلول بالفعله هم خود معلول بالفعله. خب پیداست وقتی صدورش بالفعل باشه خودش هم بالفعله. اما اگر علت بالقوه بود، معلولم بالقوه است، هم صدورش بالقوه است هم خودش بالقوه است، اما بالقوه بودن صدورش به خاطر بالقوه بودن سببشه، بالقوه بودن خودش مستقله، به خاطر بالقوه بودن علت و سببش نیست، یه شای خودش بالقوه است. پس اینطور شد که اگر علت بالفعل بود، معلولم حتما بالفعل، هم خودش هم صدورش. اما اگر علت بالقوه بود، صدور معلول بالقوه است و ناشی از بالقوه بودن سببه، خود معلول بالقوه است، این بالقوه بودنش ناشی از بالقوه بودن سبب نیست. خودش ذاتاً بالقوه است، چون قابل وجود هست، خودش قابل وجوده. ولی وقتی همون سبب بالفعل میشه، اینم بالفعل میشه، معلولم بالفعل میشه. ولی وقتی سبب بالقوه است، معلول از ناحیه ذات خودش بالقوه است، نه چون سببش بالقوه است. بله صدورش بالقوه است چون سببش بالقوه است، اما نفس معلول بالقوه بودنش رو از علت نمیگیره، خودش مستقلن بالقوه است، علت هم مستقلن بالقوه است، اونا مستقلن بالقوه است. ولی وقتی علت بالفعل میشه، معلول میشه بالفعل، بالفعل بودنش رو از علت میگیره، از بالفعل بودن علت میگیره. اینا مطلب تقریبا روشنی، آدم تصور کنه تصدیقم میکنه. حالا من عبارتو بخونم، صفحه 297 سطر پنجم. و علم ازن در قبل نگفت علم، گفت یجب ان یعلم. حالا میگه و علم ازن، ازن رو دارم معنی میکنم، قبلا اگه میگفت علم، حالا میگفت علم ازن، ولی قبلا گفت یجب ان یعلم، حالا یجب ان یعلم همون به مثل بعلمه، لذا ایزن رو میگه، میگه بعلم ایزن. ان کل واحد من هذه الاسباب، هذه الاسباب یعنی این اسباب چهارگانه، فاعلی، قائی، مادی، سوری، قد یکونو بالقوه و قد یکونو بالفعل. روشنه این مطلب تموم شد. مطلبی که حالا میخواد بیان کنه اینه که بالفعل بودن معلول مستند است به بالفعل بودن علت، اما بالقوه بودن معلول مستند به بالقوه بودن علت نیست. بله صدور معلول، صدور بالقوه معلول مستند به بالقوه بودن سبب هست، ولی نفس معلول نه، بالقوه بودنش مستند به بالقوه بودن علت نیست. و کون العلت بالفعل هو سبب لکون المعلول بالفعل، اگر علت بالفعل شد باعث میشه که معلولم بالفعل بشه، این روشنه. و اما اذا کان اون سبب، چون ضمیر مذکر آورده به سبب برمیگردونیم و لا برمیگرده به علت، و اذا کان اون علت بالقوه، فلیس کون این سبب بالقوه سببا لنفس کون المعلول بالقوه. کلمه نفس رو تقرد کنی، این که سبب بالقوه است باعث نمی شود که خود معلول بالقوه بشه، بله باعث می شود که صدور معلول بالقوه بشه. کلمه نفس احتراز از صدوره، یعنی بالقوه بودن سبب، سبب است برای بالقوه بودن صدور معلول، اما سبب نیست برای بالقوه بودن خود معلول. خود معلول بالقوه بودنش مال خودشه. مل ذالک، یعنی بالقوه بودن معلول یا بالقوه بودن، للمعلول است من نفسه، از ناحیه خودشه، از ناحیه علت بالقوه بودن به او ترشح نمی کنه.
ذالک
یعنی بالقوه بودن؟ بله، ذالک بالقوه بودن بگیرید، چون کلمه للمعلول پشتش داره. من اول گفتم ذالک یعنی بالمعلول بودن، بالقوه بودن معلول. کلمه معلول لازم نیست، چون پشتش خوش معلول آورده. ذالک یعنی بالقوه بودن، بل ذالک للمعلول است من نفسه. خب این تقسیم سوم تموم شد، مثالم لازم نداشت، ابن سینا مثال نزد. وارد تقسیم چهارم میشه، که این تقسیم چهارم هم چهارم و پنجم رو با هم ذکر میکنه، دو تا تقسیمه. اینم مثال نمیزنه، با سبب یک بار خاص است، یک بار عام. این تقسیمه، سبب گاهی جزئی است گاهی کلی، اینم تقسیم دیگه است.
شما برشتون مورد قبل، با توجه به این که بلفل شدن علت باعث بلفل شدن معلول میشه، ولی بلقوه بودن معلول رو نباید رفتش بدیم به بلقوه بودن علت. به چی رفت بدیم؟
هیچی، خودش ذاتن بلقوه است، هنوز وجود نگرفته. اگر ممتن اول وجوده که اصلا بلقوه هم نیست، اگر ممکن الوجوده بلقوه است، هر ممکن الوجودی بلقوه است. این بلقوه بودن مال خودشه، مال امکان خودشه، از چایی نمیگیره، چون امکان ذاتیشه. و شیئی که ممکن است نه ممتن است، شیئی که ممکنه خودش بلقوه است، چون ذاتن ممکنه، نه امکانش رو علت بهش داده تا بشه ممکن، تا بشه بلقوه، بلکه امکان مال خودشه. پس بلقوه بودن مال خودشه. بله، صدور چون از ناحیه علت میاد، اگر علت بالقوه باشه صدورش هم میشه، صدور معلول هم میشه بالقوه. اما امکان و بالقوه بودن ذات چون ذاتی خود معلوله، یعنی حالا ذاتی که نه، لازمه ذاتشه، چون لازمه ذاتشه دیگه اینطوری نیست که از علت بگیره، خودش داره. فقط یکون و سبب خواستن، فقط یکون و آمن. یه بار شخصیت انسانی منشأ امری میشه، یه بار طبیعت انسان منشأ امری میشه. مثلا شخصیت یک انسان باعث میشه که از نظر نظری یا از نظر عملی در یه حد خاصی یه چیزای ازش صادر بشه، به لحاظ عمل یا به لحاظ نظر. این سبب میشه سبب خاص، سبب فاعلی خاص. یه بارم طبیعت منشأ میشه، طبیعت انسان منشأ قوه کتابت، این میشه سبب آن. این روشنه، مطلبی نیست. حالا این البته در علت فاعلی بود، در سبب فاعلی مثال زد. در سبب غایی هم میخواد مثال بزنید همینطوره. گاهی از اوقات میبینید که یه هدفیست که اصلا نوع انسان به سمت اون هدف گرایش داره، خب اون میشه علت غایی عام. اما یه وقت سببیست یا غایتیست که فقط یه شخصی به سمتش تمایل داره، این میشه علت غایی خاص. مادی و سوری هم همینطوره، گاهی یه شعی ماده خاص میخواد، گاهی صورت ماده میخواد، هر ماده شد. مثلا در رو میتونی با آهن بسازی، میتونی با چوب بسازی، این با هر ماده میسازی، بالا با هر ماده که نه، با ماده کلی، با چند تا تعداد. اما یه چیزی ممکنه باشه با هر ماده بسازه، مثل صورت جسمیه، صورت جسمی با هر ماده میشه، میشه کلی. یه تقسیم دیگه هم میکنیم برای علت، و اونی که علت یا جزئی است یا کلی. اونجا گفت یا خاصه یا عامه، اینجا میگه یا جزئی یا کلی. فرق بین دو تا، فرق بین عام و کلی و شخص و جزئی است. شخص و جزئی خب فرق داره، از نظر منطق معلومه. شخص به معنی واحده، اما جزئی به معنی بعضی که با واحد هم سازگاره، باش بیشتر از واحد هم سازگاره. جزئی در مقابل کلیه، میتونه شخص باشه میتونه بعض باشه، اما کلی در مقابل عام. عام میتونه علل بدل باشه، میتونه مجموعی باشه، ولی کلی اینطور نیست. کلی صدقش بر همه افراد میتونه باشه، اما نه قید میکنیم تک تک، نه قید میکنیم مجموعه، اصلا مجموعه رو قید نمیکنیم. عامو تقسیم میکنیم به دو قسم، مجموعی و بدلی، شاید حال استقراقی هم بگیم. اما کلی فقط میشه گفت استقراقیه، یعنی کل واحد واحد شامل میشه. بر مجموع به ما و مجموع ما انسان نمیگیم. این تفاوت بین عام و کلی هست. حالا اگر این تفاوت مورد نظر ابن سینا باشه، این تقسیم و تقسیم پنجم حساب میکنیم. اگر نباشه میگیم تکرار همون تقسیم چهارمه. ولی ظاهرا تقسیم پنجم بگیریمش با عبارت سازگارتره. حالت عبارت نشون نمیده که ایشون میخواد تفسیر کنه و عطف تفسیری بگیره. حالت عبارت نشون میده که داره یه مطلب جدیدی رو میگه. جزئی منطقی همون عرض کردم بعضه در مقابل کل، جزئی فلسفی شخص. جزئی فلسفی با وجود جزئی میشه، جزئی منطقی، جزئی منطقی از کلیت بیفته میشه جزئی. اما در فلسفه به اونی که وجود شخصی داره میگن جزئی، چون اونجا با وجود سر کار دارن، تو منطق با مفهوم سر کار دارن. توسعه مفهوم کم کنید میشه جزئی، ولی در فلسفه به مفهوم کاری نداریم، به وجود کار داریم. وجود ذهنی باشه میشه کلی، وجود خارجی باشه میشه شخصی. تو منطق همش وجود ذهنیه، ما به خارج کار نداریم. ما تو وجود ذهنی گاهی توسعه بیشتر میشه کلی، گاهی توسعه کمتر میشه جزئی.
اونی که خارج تو جوهر و نزید و تو اساس و اینا میگه
هازا با هازا،
الف لام و هازا و اینا،
الف لامو نمیگه، هازا رو میگه.
الف لام تو جوهر،
هازا به علمیت. علمیت هم خیلی مشخص نیست، فقط هازاست. هازاست که در منطق هم جزئی میسازد، جزئی میبنی شخص.
اونو میگن جزئی تو منطق؟
نه، منطق جزئیش به هر دو گفته میشه، هم به اونی که هازا کنارش دیده میشه، هم به بعض. شما به بعضال انسان عالم جزی میگی تو منطقه، نمیگی جزی میگی دیگه، با اینکه شخص نیست. بعضه البته وقتی میاد به ما هوبن نگاش میکنید، مقایسش نمیکنید، خودش کلیه. وقتی این مفهوم رو مقایسه نمیکنید با کل انسان ها میشه کلی، وقتی مقایسش کنید میشه جزی. فقط یکون، بله، فقط یکون و سبب خواستن، فقط یکون و آم، ما اینو گفتم، مثالش هم زدم. قد یکون و این سبب جزئی هن به ازای معلول جزئی، فقط یکون و کلی هن. این هم حالا مثالش خیلی تفاوتی با قبلی شاید نداشته باشه. میبینیم زید در حین رفتن نشست، میپرسیم چرا نشست، عامل نشستنش چی بود، میگن سرش گیج رفت. این یک کلی نیست، یه توضیحه، این مخصوص خود زیده یا هر کسی مثل زید باشه. اما یه بار میگیم که چرا ما بعد از رفتن استراحت میکنیم، ما انسان ها بعد از این که مثلا یه فرسخ دو فرسخ پیاده رفتیم خسته شدیم استراحت میکنیم، میگن چون خسته شد استراحت کرد. این دیگه مربوط به سرگیجه نیست که مربوط به زید باشه، این خسته شدنه که طبیعت هر انسان اینطوریه. این هم میشه کلی. شاید حالا این مثال با اون مثال قبلی یکی کنیم، خاص و عام با جزئی کلی مثالشون شاید یکی باشه. به همین جهت هم ملاحظه میکنید که ابن سینا خیلی این دوتا را دوتا تقسیم از هم جدا نکرد، چون یه جوری به هم بالاخره ارتباط دارند، تفاوتی بینشون هست، یکی نیستند. ولی این چنین هم نیست که از هم خیلی جدا باشند، لذا پشت سر هم گفت کنه و یه تقسیم حسابش کرد. این بحث همون شد. تا اینجا ما چند تا تقسیم برای علت گفتیم. تقسیم هایی هم بعدن داریم که حالا شاید اونا رو تقسیمی بدونیم که در کنار حکم ذکر میشه، تقسیم خالص ندونیم. این چند تا که گفتیم تقسیم خالص بودن. چند تا تقسیم هم در حدود یه صفحه بعد شروع میکنیم که اونا تقسیم خالص نیستن، یه زوری با فعل هم همراه هم با حکم هم همراه هم. حالا دنباله این بحث و یه حکمی از احکام قایت و صورت میاریم که در بین علل دو تا علت هستند که لازم دارن معلول رو. این بیانی حکمه. علت فاعلی اگر وجود داشت شما کشف نمی کنید که معلول وجود داره، چون علت فاعلی در جایی که تامه باشه منشأ معلول هست. ولی اون جایی که علت فاعلی علت تامه نباشه ولی که جزء علت باشه، منشأ وجود معلول نیست. بنابراین شما از وجود علت فاعلی به معلول نمی رسید. از وجود علت مادی هم به معلول نمی رسید. ماده ثانیه رو داریم اما ممکنه معلول هنوز نیامده باشه، یعنی صورت هنوز افاضه نشده باشه و معلول حاصل نشده باشه. پس در این دوتا وجودشون مستلزم وجود معلول نیست، هم در علت فاعلی هم در علت مادی. ولی در علت سوری وقایی وجودشون مستلزم وجود معلول هست، اما با این تفاوت. خب حالا من اول توضیح بدم تفاوتشو بعدم بگم. شما چوب رو میارید میخواد تخت بسازید، خب الان چوب هست تخت نیست، تخت معلوله. به محضی که صورت تختی رو روی این چوب ها وارد میکنید مقارنن با حصول صورت معلول حاصل میشه بدون فاصله. پس صورت تخت یا به تعبیر دیگه علت سوری مستلزم وجود معلوله، اون هم وجود معلول بدون تراخی بدون فاصله. اما غایت شما ببینید استراحت روی تخت حاصل شد، خب میفهمید که معلول هستی که علت قایی، یعنی همین قایت به ما این که محرک فاعله، این مستلزم وجود تخت نیست، چون بعد از این که این محرک میاد تازه مبدأ فاعلی شروع میکنه، بعد از این که مبدأ فاعلی کارش تموم شد خب تخت درست میشه، معلول تأخیر داره. اما خود قایت، وقتی قایت حاصل میشه معلوم معلول حاصل شده. اینجا دیگه معلول مقارن با قایت ممکنه مقارن با قایت حاصل بشه، ولی غالبا حالا یا گاهی قایت بعد از معلوله، پس مستلزم وجود معلول هست و کاشف از وجود معلوله. اما فرقش با صورت اینه که صورت به مزی که حاصل شد معلول حاصل میشه، قایت وقتی حاصل شد معلوم میشه معلول قبلا حاصل شده. نه همیشه ها، گاهی گاهی از اوقات قایت همراه با خود معلوله، مثل صورت میمونه، اما گاهی تأخیر میفته. علی حال قایت صورت هر دو نشون دهنده این هستن که معلول حاصل است.
شما چرا به قایت علت قایی میگی؟ قایت قایته، علت قایی محرکه، چرا به اون قایت هم علت قایی
میگی؟ قایت و علت قایی ذاتن فرق نمی کنند، ولی وجودن فرق می کنند. علت قایی همین ذات هست وقتی که وجود ذهنی بگیره که بیاد تو ذهن فاعل، فاعل رو تحریک کنه. بعد قایت همان ذات هست وقتی وجود خارجی میگیره. پس علت قایی و قایت ذاتن فرق نمی کنند، وجودن فرق میکنه. اون وقتی که وجود ذهنی میگیره میشه علت قایی، اون وقتی که وجود خارجی میگیره میشه قایت، چون ذاتشون یکیه متفاوت بینشون نمیذاره. قایت و علت قایی رو یکی میگیره. در بعضی تعابیر همینطوریست که عرض کردن که این ذات به وجود ذهنیش میشود علت قایی، به وجود خارجیش میشود قایت. در بعضی گفته ها و تعبیرات جور دیگه میگن، میگن این قایت به ماهیتش میشود علت قایی، به وجود خارجیش میشود قایت، یا قید خارجی هم نمیارن، میگن به وجودش میشود قایت، اما به ماهیتش میشود علت قایی، چون ماهیت یا به وجود ذهنی موجود یا به وجود خارجی، دیگه قید وجود ذهنی خارجی نمیارن، میگن این قایی این شی با ما به ماهیتش میشود علت قایی، به وجودش میشود قایت. اگه دقت کنید این تعبیر دوم باید با تعبیر اول توضیح داده بشه، یه حالت ابهامی داره، ولی تعبیر اول اینو کاملا روشن میکنه و منظور گوینده رو میفهمونه. خب تفاوت پس معلوم شد، علت سوری علت قایی هر دوشون مستلزم یا بگید کاشف از معلولن، کاشف از وجود معلولن، منتها با این تفاوت که علت سوری همیشه مقارن است با معلول و علت قایی گاهی مؤخر است از معلول، همیشه مقارن نیست.
آجا گاهی چرا؟ یعنی به هر حال وجود اون باید وجود معلول باشه تا اون اثر حاصل بشه.
بله.
چرا گاهی؟
حالا مثال میزنم گاهی شوشن میشه. یه وقتی هدف من ساختن تخته، یه دفعه هدف من فروش تخت یا استراحت رو تخته، اونجا که هدفم ساختن تخته علت قایی مقارن با معلوله، اما اونجا که منظورم فروش تخته یا استراحت رو تخته، نه، تخت ساخته میشه بعد فروخته میشه، یا تخت ساخته میشه بعدا روش استراحت انجام میشه. گاهی علت قایی، یعنی بستگی داره به هدف که ببینی هدف چجوریه، گاهی علت غایی طوریست که تا این معلول هست غایت هست، یا بگید تا غایت میاد معلول میاد، با همان دیگه نمیشه گفت کدومشون جلوتر میاد. مثل که هدفم ساختن تخت باشه، فقط میخوام تخت بسازم برای این که حالا یا هنرمو نشون بدم یا هش، قرازم این ساختن تخت یا قرازم نشون دادن هنرمه، میخوام بگم منم بلدم تخت بسازم. همین که تخت ساخته شد غایت حاصله. اون غایت که ارائه تخت است، ارائه هنر است، این هم مقارن است با معلول. گاهی هم نه، غایت طوری دیگه است، استراحته یا فروشه. این باید تخت ساخته بشه بعدن مؤخرا غایت بیاد.
شما ختم نیستیم، اما یه اهداف اولی داریم، یه اهداف متوسط داریم، یه اهداف نهایی داریم.
علت غایی هر چی بخواد باشه، متوسط و دانی و عالیش مهم نیست.
من همین میخوام بگم که همین وسطیه، مثلا همین که شما میخوام بسازم، میخوام ارائه بدم، خود همینم باز بعد از ساختنش اون میاد.
باشه اب نداره، یه غایت، این غایت معه، این غایتی که میخوام تخت بسازم معه.
باید این ساختش تموم شه تا اون غایت برش مترتب شه.
غایت صرف ساختن تخت ها، بعد یه غایت بعدی دارید، اون بله اون درست، غایت بعدی فروشی هست. یه وقت هم ممکن اصلا طرف میخواد تخت رو بسازه بعدم بل کنه بره، نه بفروشه نه روش استراحت کنه، فقط میخواد نشون بده من بلدم. این چی؟ این دیگه هدف نهاییش
صرف ساختن که غایت نمیشه.
چرا؟ چرا؟ مثلا فرض کن شاگرد نجار بوده، استادش گفته که چقدر خنگی هرچی بود نگم یاد نمیگیری،
میخواد ارائه بده،
میخواد ارائه بده، تا همین که تخت و ساخت ارائه شد دیگه.
ارائه متأخر بر ساخت.
متأخر نیست، همین که ساخت ارائه داده شده. چرا متأخره؟
زمانش کمه.
نه اصلا متأخر نیست، اصلا متأخر نیست، زمانش هم کم نیست. ساختن همان، ارائه شدن همان. چجور شما میگید متأخره؟ چطوری میتونی ثابت کنی که متأخره؟
من ساختم ارائه میدم دیگه.
اتفاقا مقارن میشه، نه اینکه باید این مثالی که از سال میزنی
اتفاق مقارن میشه، کافیه.
نه اگر هم مقارن باشه، ولی به تعبیرش اصلا مقارن نیست اینجا. اگر هم مقارن باشه اتفاقا مقارن شده، مگر خیلی از اهداف من کاملا
بله، بعضی اهداف مؤخرن، من عرض میکنم بعضی اهداف مقارنن. حالا به قول شما اتفاق یا لزوم، این کار نمیشه.
من هدفم فروش تخته.
اگر هدف تو فروش تخت باشه مؤخره.
خب مؤخره چیه؟
مؤخر ساختن.
ساختن تخت چه دخلی داره اینجا؟ من هدف فروختن تخته.
بسازید بعد بفروشید.
خب همین این یک بخشی از کار منه. بخشی از هدف من استیفا شده وقتی که تخت می‌سازم. فروختن تا به من از یک تخت میدم مشتری پول میگیرم با هم دیگه محقق شد. چون ساختن تخت اصلا دخیل نیست. من از اول اراده کردم
که تخت، تختی که نساختم میخوام بفروشم.
میگم میل اراده کردم تخت ساخته شده رو بفروشم، اراده من که تختی که ساخته میشود رو بفروشم. کی محقق میشه؟ هم وقتی تخت بفروشم.
بله
اصلا تاخیر معنا نداره
اینجا. عرض کردم من مثلا برای تاخیر زدم این مثال شما رو
عرض میکنم، میگم کلا معنا نداره چون یه
اینجا بله، این در این مثال بله. ولی آیا شما هیچ یاد ندارید که هدفتون با فعلتون یکی باشه، همراه باشه؟ ندارید؟
شما میفهمید یه جایی هدف فقط ساختن،
یه مورد شما داشته باشید که هدفتون مقارن با فعله، برای ما کافیه. کلمه قدیشون داره، قد یکون و بعدهو،
مثلا به خودش
قد تکون و غایت بعدهو، یعنی موردی هم داریم که غایت بعد از فعل نیست، همراه فعله. حد یه دونه مورد هم داشته باشیم کافیه. در موارد زیادی ممکن غایت بعد فعل باشه. این مثالی که شما میزنید بله غایت بعد فعل.
نه میخوام، نه من عرضم این بود که ما بستگی داره چجوری غایت رو مقارن با اون تحقق معلول در نظر رو بگیم. اگر یه جوری بخوام تفسیر کنم اصلا محال مقارن باشه، تفسیر کنم همیشه مقارن هست. قد نمی چی؟ چون من اون کاری که میخوام انجام بدم، محرک من کی ایجاد میشه؟
نه اینو من الان توضیح میدم. شما غایت رو نگاه کنید، به محرک ها نداشته باشید، غایت رو نگاه کنید. اون هدف من با انجام فعل حاصل میشه، گاهی هم هدف من بعد از انجام فعل حاصل میشه.
بس هنو فعل حاصل نشده.
بله
دیگه، بعد فعل حاصل میشه، بس هنو فعلی حاصل نشده.
چرا؟ اون قایت بعد از فعل حاصل میشه، یعنی اول فعل میاد بعد هم قایت.
فعل یعنی معلول؟
بله فعل یعنی معلول. یعنی اول معلول میاد،
من اگر
بعدن قایت برش متوجه
اگر فقط معلول من ساختن تخت باشه، تخت ساخته شده باشه معلول من، قایت من نمیتونه
معلول شماست. قایت
من ارزم همینه، خواهم رو بگم، میگم اگر معلول من ساخته شدن تخت باشه، قایت من نمیتونه فروش تخت باشه.
چرا؟
چون من معلول من باید ساختن و فروختن تخت باشه.
نه اون که قایت نیست که، ساختن قایت نیست.
یعنی منظور حالا اینه، خود مسامعه عرفی میشه داره توی مثال ها. یعنی مثلا من مقدماتی که برای فروش تختم باید انجام بدم، اونا رو باید انجام بدم. مثلا این تخت رو ببرم بازار فلان، اینا
برای رسیدن،
اینا محرکه دیگه.
برای رسیدن به قایت شما باید فکرش رو داشته باشید.
بله.
هنرش رو داشته باشید، بسازید، اینا
قبول.
ولی آیا قایت بعد از فعل یا قبل از فعل یا همراه فعل
کدومه؟ این تقریر ماست. یعنی من وقتی که تازه تخت رو میسازم جزء العله است، یعنی بخشی از
معلول شما
عزم بعضی برخی از معلوله،
همه معلوله.
آقا چرا ما اینا رو تفکیک میکنیم؟ اینو من متوجه.
آخه معلول با قایت فرق داره. شما معلول با قایت یکی دارید.
معلول با قایت فرق داره. ولی من که قایت هم فروختن تخته، بالاخره یه مقدمات اینجا انجام میدم یا نه؟ خب اینها هم جزئی از اون معلول منه که دارم میارم. یعنی من فقط صرف ساختن تخته.
معلول شما قایته؟ قایت و معلول نگیرید. شما دارید قایت و معلول میگیرید، اینا مقدمات رسیدن به معلول. نه، این معلول جداست، قایت مترتب میشه بر معلول. قایت معلول نگیرید. مقدمات فعلتون تا وقتی فعل تموم میشه این هم میشه معلول. وقتی تخت ساخته شد معلول تموم شد، بعد قایت مترتب میشه. شما قایت رو دارید جزء معلول میگیرید، این اشتباه است.
حالا مثلا میمونه که میگم بخواد این مثالاتون عرفی آدم مثلا کنم، مناقشه هم عرفی میشه. من تخت رو تو همین زیر زمین میسازم به قصد فروش، ولی هم توی جنگ هم دارم، میگم خب معلول است، انجام شد دیگه.
ببینه داری.
ولی فروشی حاصل نمیشه
به قصد فروش همینجا نگه داری.
ولی
به قصد فروش فروخت
علم به اینکه اینجا نگردن فروختن،
به قصد فروختن شما درست کردید، اون قصدتون میشه علت قایی. فروختن هم قایته، میخواد هر وقت مترتب بشه، یه وقت هم ممکنه مترتب نشه اصلا.
چیزی که از علت
قایت ممکنه اصلا مترتب نشه. بله،
مثلا چیزی که از علت قایت زنم خیلی،
علت قایی ببینید من عرض کردم، شما صبر کنید من علت قایی رو میگم. بحث من در قایته نه در علت قایی. من علت قایی رو مطرح نکردم، قایت رو مطرح کردم. قایت ممکنه مترتب بشه، ممکنه مترتب نشه. اگر مترتب بشه حتما بعد از فعل مترتب میشه. در این جو مثالی که دارم عرض میکنم، نه در همه مثالا، در بعضی مثالا با خود فعله. مثل همین که میخوام تخت بسازم، میخوام قایت رو، این قرض من که تخت ساختنه با فعل من انجام میشه. اما اگه قرضم فروش باشه این با فعل انجام نمیشه. حتی اگر این تخت ساخته بشه، مشتری هم آماده بشه، همونجا بایسته که من بسازم، بازم قایت مؤخره. اینجور جاها قایت مؤخره. نه که قبلا بخره، قبلا که چیزی نیست که بخواد بخره،
پیش خرید
که اصلا چیزی نیست، ولی اون حساب دیگه است. ولی اگر میخواد بخره، خب باید این تخت ساخته بشه بعد بخره، یه لحظه بعد از ساختن میخره، این مقارن نیست. عرض میکنم قایت ها رو باید نگاه کنید. بعضی قایت ها مقارن فعلا، بعضی قایت ها مؤخرن. قایت هم این قرار است
یعنی
هدف
تو همین ششتم اون دوت. مثلا من صرفا قایت هم اینه که تخت ساخته بشه. آیا این مسامحتا قایت نمیگیم بهش؟
نه، قایت دیگه قرار
است.
هدف من ببینید، عرض کردم شاگرد نجاره، چرا میگید مسامحه هست؟ یه قرض بزرگی هم هست.
آقا اون موقعی است که مثلا استاد بیاد ببین، استادش بیاد ببینه رو، مثلا دارم
از سوال سایش وایساده، سوال سایش وایساده، اینم داره میسازه. خب میخواد چی؟ میخواد به استادش نشون بده من بلد شدم، بلدم تخت بسازم. این با ساختن تخت قایتش حاصل شده، هیچ تأخیرم نداره. روشن مطلب؟
علت قایی علت معلوله یا علت قایته؟
چی؟
علت قایی،
علت قایی علت معلوله.
علت معلوله،
بله، علت معلوله، علت فعله،
علت قایت نیست.
چرا؟ علت برای ترتب قایت است با واسطه. یعنی اول فعل حاصل میشه بعد قایت مترتب میشه. علت قایی باعث میشه فعل حاصل بشه، فعل که حاصل شد غایت مترتب میشه. پس علت غایی با واسطه علت غایت هم میشه.
ولی علت
تامه نیست. ممکنه شما اصلا اراده نکنید بفروشید
تخت. اراده کردم. ممکنه اراده اون عوض شد.
ممکنه اراده عوض شد. ممکنه بعدن تصمیم فروش نداشته باشید. ممکنه مانع پیش بیاد کسی نخره. اون دیگه ما نمیگیم حتما غایت مترتب میشه. خب توجه کردید صورت
جمعه همش در خواهی قطع کنه بعد وفه زمان بگیم خلاف علت غایی
ولی
اینجا خلق نباید بشه ما علت غایی
نه ببینید شما یه دقیقه صبر کنید پشتش میگه کلاهم و عقدم این کلاهم و عقدم رو من توضیح ندادم شما همین صبر کنید من این جمله رو توضیح بدم مشکلتون حل میشه الان شروع کردم به توضیح دادن همین جمله پس گفتیم صورت با معلول است همیشه قایت گاهی با معلول است گاهی مؤخر است معلول خب اشکال میشه صورت مگه علت نیست علت مگه مقدم نیست چرا میگید همراه شما دارید میگید صورت همراه مرکبه مرکب این فعل فعل مرکب از ماده و صورت شما میگید صورت علته برای این مرکب خب علت باید مقدم باشه چرا همراهش کردید یا غایت رو میگید علته علت باید مقدم باشه چرا مؤخرش کردید در هر دو این مسئله اشکال پیش میاد که شما شأن علیت رو حفظ نکردید شأن علیت تقدم بر معلوله شما یه بار مقارنش کردید یه بار مؤخرش کردید این چطور شأن حفظ کردید شأن معلول حفظ نشده جواب میدن که کلاهما اقدم بالعلیت به لحاظ علت بودن مقدمند تقدم رتبی دارن زمانن بله زمانن مقارنن یا مؤخرن به لحاظ زمان این صورت مقارن شده با فعل یعنی با معلول یا اون هدف که استراحت مؤخر شده از معلول یعنی از فعل ولی به لحاظ علیت هم غایت مقدمه هم صورت مقدمه روشن مطلب دیگه ظاهرن حل شد شما میگین خلط شده خلط نکرده ابن سینا غایت رو با علت غایی در حساب میکنه صورت رو به عنوان علت اگر حساب کنه رتبتن مقدمه زمانن لازم نیست مقدم باشه زمانن ممکنه علت و معلول با هم باشند رتبتن مقدمه پس کلاهما یعنی صورت و غایت به لحاظ این که علتن مقدمن تقدم به علیه یعنی تقدم به رتبه دارن و رو تقدم به زمان ندارن بلکه یکیشون به زمان مقارنه یکم به زمان مؤخره
من حرفم اون نبود من حرفم همون بود میگفتم این که ایشون میگه جز یه چیز بعضن قد اگه منظورش ارائه است باز ارائه باید بسازه بچه
نه ارائه لازم نیست
قصدش فقط ساختن اینه
تقریرمون چی آجا از همین که میگه مقارنه این قایت که میگه
تقریرمون نبینید هدفتون
چی یه جوری تقریر میکنیم بحثا که همش مقارن در میگه اصلا هیچ که مقارن در میگه
هدف ها رو باید ملاحظه کنید یه هدف مقارنه کارش هم نمیتونه مؤخر نمیتونه باشه مثل همین که عزم میکنه میخواد تخت بسازه فقط برای اینکه تخت بسازه قرازش فقط تخت ساختن این نمیتونید مؤخر کنید این قایت رو نمیتونید مؤخر کنید این قایت مقارنه قایت رو باید نگاه کنید یه قایت استراحت اون حتما مؤخره نمیتونید مقارنش کنید
مثال بهتری از جواب ذهنم میرسه مثلا داره میسازه که مهارت پیدا کنه که باش همراه
اون بگید بله دیگه مثال عوض کن
مثال بهتریه
بهتر شاید بهتر باشه
در حین ولی
شما داره میسازه داره. شما بپذیرید با مثال خودتون بپذیرید
به ذهنم اون مثال که شما زدید ذهن منو برد به ارائه گفتم خب ارائه است دیگه قصد ارائه است اگه ارائه است باز باید تموم شه ولی تو این مثال آره
قصد فقط ساختن تخت
آره هم. فقط ساختن برای
مثلا... هنرنماییه اینا دیگه همراه هم دیگه این هدف ها هدف رو باید ببینید هدف چیه بعضی هدف ها مقارنن بعضی ها مؤخرند صورت همیشه مقارنه مقارن فعلی مقارن معلولی اما قایت گاهی مقارن گاهی مؤخر
اقدم بالعلیه بودن یعنی چی
اقدم بالعلیه بودن همون اقدم رتبه بودنه در همه جا شما این حرکت ید که منشه حرکتی کلید میشه کدامش مقدمه؟ حرکت ید مقدمه، ولی زمانان میبینیم با همه تقدم، تقدم به الهیت، تقدم به رتبت. اقدم به الهیت یعنی به لحاظ علت بودن مقدمه، چون منشه داره میشه، ولی به لحاظ زمان نه مقدم نیست، بلکه به لحاظ زمان یا مقارن یا مؤخر.
من عرض کردم مثلا مثلا چون عرفی رو فهمیدم که تصاحب درش به وجود بیاد، ممکنه من قصد کردم که تخت ساخته بشه، حالا به قول شما مهارت اینها هنوز تمام نشده ساختن تخت، اما اون قایتم رسیدم مثلا من مهارت دست بده کنم، یا به قول شما استاد میگه که کافیه دیگه، خیلی عالیه مثلا فلان اینا، مثلا دارم از فلان.
بله وقتی تخت کامل ساخته میشه بهتره، یه وقت ممکنه نیست بگه یه میخیشو نکوبیدی.
نه از همین میخوام بالاخره از این برم احتمال داره که پیش از حصول فعل، پیش از این که اون معلول ما در خارج ایجاد بشه، اون قایت استیفا بشه.
بله
خیلی وقت هم امکان داره.
بله اون
بخواد اونو نمیگی، اون طرفشو نمیگی که زودتر ممکن.
ببینید من میخوام تخت رو بسازم، این تا تمام اون آخری میخش کوبیده نشه ساخته نمیشه.
بله ولی قایت ممکن نیست باشه.
اما اگر بخوام ارائه بدم، اگه بخوام ادامه بدم، اگه میخوام بسازم تختو تا آخری میخشون نکوبم قایت حاصل نمیشه. شما دارید اشکال میکنید که قایت گاهی قبل حاصل میشه. میخوام عرض کنم که اگر قایت این باشه که من تختو بسازم، فقط ساختن من نظرم باشه، این باید آخرین کارشم انجام بده، این قایت مقدم نمیشه. اما اگر قایت ارائه است، میخوام به استاد بگم که منم بلدم، اینو به قول شما زودتر قایت حاصل میشه. همین که من شروع میکنم به ساختن، مثلا میگه بس دیگه، فهمیدم فهمیدم که تو بلدی. اما دقت کنید این اصاب با مقایسه کارهای بعدی داره میگه قایت حاصل شد، ولی قایت باز حاصل نشد.
نه حالا که مثال ماست، میخوام عرضم اینه بالاخره اون قایت که مثلا به قول مثلا ایشون هم همینطوره، مناقشه هم میاد توش، من میخوام تخته بسازم که مهارت پیدا کنم، هنوز کامل ساختنش میگم بلد شدم، یاد گرفتم، واقعا همینطوره. این الان میخوام بگم که چرا این ورشو نمیگیری، من میخوام بگم یه نه
نداریم قایتی قایتی که مقدم باشه نداریم.
همین مثلا شروع میشه،
این مثالی که عرض کردم،
من از اون تخت میسازم اگه دارم پیدا کنم، هنوز کامل ساخته نشده، میگم یاد گرفتم، همه فهمیدم.
این چیه؟ ذهن شما داره میره جلو،
یا ذهن رسیدم بل بل
رسیدم به قایت. قایت این است که من بخوام تخت بسازم، ببینم مهارت تخت ساختن دارم، باید تخت رو کامل بسازم تا بفهمم مهارت دارم. اگر قبل از ساختن تخت میفهمم، ذهنم فهمید.
خودت مناقشه تو مثال کن جا، ما فرض میگیریم قایت استیفا بشه، یعنی مثالش خیلی واضحه، من میخوام یه درسی رو بخونم، کتابی رو بخونم که یاد بگیرم، وسطاش بفهمم که دیگه همشو بلدم، یاد گرفتم مثلا
از کجا میفهمم
تو فنش رو به هر من.
یعنی شما
که آقا نداره که ما،
یعنی شما از این صفحه که خوندید فهمیدی صفحه بعدم میتونید حل کنید، ولی هنوز نرفتین سراغ صفحه.
اصلا من جور دیگه بیانم مطرح کنم، اصلا من گفتم قایت اشتباه تصور میکنم، مثلا من میگم تا حرم پیاده برم که خسته بشم بیشتر مثلا غذا بخورم، تا نصف رو خسته میشم، فکر نمیکردم، یعنی این اشتباه میکنم در قایت، این از همون مقوله است.
این اینجا قایت
اینکه اینم اشتباه کرده، فکر کرده با ساختن تخت ما را
قایت بر فعل شما که نصف راه مترتب شد، فعل شما نصف راه.
همین میخوام بگم ما فعل شما کاملاً از قایت متفاوته، پس قایت این صرفاً این چیزی نیست که من اراده کردم.
اینم که شما الان دارید میگید جواب خودتونه ها، شما میگید که من میخوام راه برم که خسته بشم، فکر میکنم از اینجا تا حرم میرم خسته میشم، تا نصف راه خسته شدم. خب این فعل شما تا نصف راه رفتنه، قایت هم در همون حال مترتب میشه، قبلش مترتب میشه. شما فکر میکنید شما فکر میکنید فعلتون تو حرم رفتنه، وقت میگید که پس قایت زودتر انجام شد. نه فعل شما تا حرم رفتن نیست، تا همینجا رفتنه، چون فعل چون قدستون خسته شدن بود، این فعل تا همینجا خستگی رو درست کرد، قایت مترتب شد. شما فعلتون اشتباه کردید، فکر کردید فعلتون تا حرم رفتنه، حالا معلوم شد فعلتون دنس فرا رفتنه، ولی قایت که مترتب شده بر فعل در همون وقوع، در
همون هینی
که فعل واقع شده، در همون هین قایت مترتب شده، نه قبلا. من میخوام عرض کنم هیچ چه شما ندارید که قایت قبلا مترتب بشه.
عرض آقا همین بوده جاقا، من این تایید بنده میشه، میگم من همون جایی که
شما نیستن... میخواستید بگید که قایت قبلا درست نمیشه، درست نمیشه.
گفتم ما مثال میتونیم اینجور مثال های تسامحی بخوایم بزنیم، میتونیم مثال بزنیم اینکه قایت قبل از فعل حاصل بشه، بعد حالا اینجا که شما میفرمایید من به محض اینکه میستم قایتم حاصل شد بره. در واقع من اشتباه تطبیق کردم که با تو حرم
رفتم. هیچ وقت
این خواهم از کنم من از همون اول اشتباه کردم، یعنی به محض اینکه قایت استیفا شد فعل من تا اونجاست، نه قبل و بعدش. اشتباه در تطبیق بوده، خیلی جاها هم میتونه
پس حکم نمیتونی
چه بعد چه قبل.
پس نمیتونید حتی یه مورد پیدا کنید که قایت قبل از فعل
اگه قبل نباشه جا بعدم نیست. این بیان بنده برای اینه، من میخوام بگم همون جایی که قایت من حاصل شد باید فعلم حاصل شه. اگر قایت من قبل یا بعد حاصل شد در تطبیق اولیه با اون فعل اشتباه کرده بودم، چون من اینجا میگم حرم مثالش رو مثال نقضشه دیگه. من میگم تا حرم برم خسته بشم، اینجا میگم تا یک سوم را برم خسته بشم، میگم حرم خسته بشم.
این کبره کلی که من عرض میکنم ببینید درست یا غلطه، همینی جواب بدین دیگه، مثال تکرار نکنید. آیا میتونیم بگیم قایت قبل از فعل حاصل میشه؟ یه مورد پیدا کنید قایت قبل از فعل حاصل بشه، فعلا اشتباه نکنه.
فهم بودید که اگر باشه این اشتباه کردم.
ولی گه
عرضم اینه که در بعدش هم همین عرضم هم
بعدش هم چی؟
یعنی اگر قایت بعد از فعل هم حاصل بشه باز اشتباه در تطبیق داشتم.
حالا مثلا من تختو ساختم، فعلم که استراحت بود، قایت هم که استراحت بود، بعدن حاصل شد، این چه اشتباهیه؟
حالا میگم حالا من دونه دونه خواهم مثال مناقشه کنم، شاید مثلا
حالا یه جا بله ممکنه یه جا اشتباه بشه. پس ما سه جور قایت نداریم، قایتی داریم که مؤخر از فعله، قایتی داریم که مقارن فعله، قایتی نداریم که مقدم فعله. حالا اینا رو شما یه جاهایی که اشتباه کردم خب اونا رو هیچ، ولی ما این سه قسمو داریم، نه دو قسمشو داریم یه قسمو نداریم. این مطلب کلیه، قایت مؤخر داریم، قایت مقارن داریم، قایت مقدم نداریم، علت قای مقدم داریم اما قایت مقدم نداریم. این مطلب درست ساده، تو مثالا یه جا اشتباه میکنم یه جا اشتباه نمیکنم.
تطبیق
وزن اشتباه. بله بعلم ان وجود القایه و وجود السوره یلزم من کل واحد من هما وجود معلول لا محاله. از هر یک از این دو وجود، وجود معلول لازم میاد. از وجود فاعل وجود معلول لازم نمیاد مگر فاعل علت تامه باشه. از وجود ماده وجود معلول لازم نمیاد، اما از وجود غایت و همچنین از وجود صورت یلزم وجود معلول لازم می آید. من کل واحد من هما یعنی من الوجودین وجود معلول لا محاله. اما با این تفاوت فالصورت و مع المعلول فی الزمان، فی الزمان غیر معیته، در رتبه نه، در رتبه صورت مقدم بر معلوله، در زمان با معلول معیت داره. والقایه قد تکونو بعده یعنی بعد المعلول فی الزمان، به لحاظ زمان قایت مقدمه. خب قید فز زمانه برای چی آوردی؟ برای اینکه کلاهما اقدم بلیه، هر دو وجود یعنی چه وجود غایت چه وجود صورت به لحاظ علیت اقدمن بر معلول، ولی به لحاظ زمان صورت با معلوله، غایت گاهی با معلوله گاهی بعد از معلوله. فین همه توضیح داده شد. خیلی عبارات ها رو دقیق میاره ابن سینا، خیلی دقیق میاره. ملاحظه کنید تو همین خط کوتاه همه چی رو گفته. و اما الماده، ماده رو می فرماد که در بسیاری از امور طبیعی صورت لازم ماده است، منفک نمیشه. و چون منفک نمیشه میشه گفت با آمدن ماده معلول حاصل شد، چون معلول مرکب است از ماده و صورت. این ماده هم طوریست که از صورت منفک نمیشه، هیولای اولاست منفک نمیشه. با آمدن ماده هم مرکب حاصل است، همونطور که با آمدن صورت مرکب حاصله. اینجور موارد ماده هم کاشف از وجود معلوله. چرا؟ چون صورت ازش شده نمیشه. و وقتی صورت آمد، خب گفتیم صورت وقتی آمد معلولم هست، معلولم آمده. خب چون صورت و ماده با هم میان پس میتونید بگید با آمدن صورت معلول آمد، میتونید بگید با آمدن ماده معلول آمد. پس ماده در کثیر از امور حکم صورت رو داره. در بعضی جاها که ماده ماده ثانیه است، با آمدنش لازم نیست که معلول بیاد. ممکنه ماده ثانیه شما داشته باشید مثل چوب، معلولش که تخته یه مدتی بعد درست بشه. پس وجود ماده در همه جا مستلزم وجود معلول نیست، ولی در بعضی جا چرا هست؟ فی کثیر از امور طبیعی هست. ولی امور صنعتی، چوبو میخوام تخت بسازم، نه این مادهش هست، تختش خیلی بعدن میاد، معلول بعد از ماده هست. تو صناعات شاید همه مورد ها اینطور باشه، حالا باید بیشتر دقت کنیم، ولی ظاهرا به نظر میرسه که در تمام موارد اگر معلول صناعی باشد نه طبیعی، همیشه ماده حتی زمانن قبل از معلوله. رتبتن که هیچی، همه جا قبل از معلوله، اما زمانن هم بسیار اجاق قبل از معلوله. نه بسیار اجاق، تو سنت همیشه، تو سنت همیشه مقدمه، تو طبیعت هم گاهی.
ماده مگه برای ماده اولا نیست؟ ماده ثانیه ماده است مگه؟
بله، ماده ثانیه ماده است. فعل شما ممکنه از ماده ثانیه ترکیب بشه، ممکنه از ماده اولا. فعل ما از ماده اولا ترکیب نمیشه، فعل خداست. یعنی به طور طبیعی فعل ممکنه ماده اولا داشته باشه، فعل ما ماده ثانیه داره. بله، در ضمن ماده ثانیه ماده اولا هم هست، ولی من رو ماده ثانیه دارم صنعتمو پیاده میکنم، نه رو ماده اولا. ماده اولا اصلا در دسترس من نیست که بخوام صنعتش پیاده کنم. و اما ماده ففی کثیر من امور طبیعیه، اصلا در امور صنایع همیشه ماده مقدم بر معلوله. در امور صنایع، در امور طبیعیه ففی کثیر من امور طبیعیه، کثیرم که میگه چون ماده ثانیه در طبیعت هم ممکنه مقدم باشه بر ماده اولا، بر فعل یا بر معلول. اما بله، ماده اولا همیشه چون لازم صورته، ولی صورتم لازمه، اون از صورت منفک نمیشه، چون چنینه همیشه این ماده اولا مع المعلوله، هیچ وقت مقدم نیست، مؤخرم نیست. درست مثل صورته، همونطور که صورت همیشه محل معلوله، این جا هم ماده همیشه محل معلوله. این در امور طبیعیه. در امور صنایع هیچ وقت محل معلول نیست، همیشه مقدمه. و اما ماده ففی کثیر من امور طبیعیه، نه صنایعیه، یلزم ها صورت، یعنی صورت لازمشه، ازش منفک نمیشه، به ضروره. و یوجد به وجود اون ماده معلول و قایت، قایت هم به وجود ماده حاصل میشه. برای چی خداوند عنصر رو ساخته؟ غرض از ساخت عنصر این بوده که عنصر ساخته شود تا بعدن غرضهای بعدی بیاید. خب الان تا ماده آمد، قایت هم مترتب شد که ساخت عنصر باشه. بله، بعدن از این عنصر استفاده ترکیبات می شود، اون بحثای بعدیست، اون قایت ها مؤخرن. اما این قایت که اصل طبیعت می خواد عنصر رو بسازه، غرضش ساختن عنصره، غرض طبیعی، حالا غرض ارادی نه، غرض طبیعی. حالا غرض ارادی هم بگه اشکال نداره، غرض طبیعی ساخته شدن عنصره. خب به محضی که ماده آمد، چون صورت هم همراهش میاد، عنصر ساخته میشه، قایت هم میاد. خب الان ملاحظه میکنید قایت همراه شد با عنصر، یعنی همراه شد با ماده. پس با آمدن ماده هم معلول درست شد، هم قایت درست شد، لا محاله. ابن سینا گفت این صورت برای این چنین ماده ضرورت دارد، پس با آمدن ماده ساخته شدن معلول و به وجود آمدن معلول ضروریه. آیا می شود گفت که فلان فعل ضروری غایت هم برش مترتبه؟ وجودیست واجب. آیا می شود بر وجود واجب هم غایت مترتب بشه؟ چه این غایت باشه چه نباشه، این وجود میاد، وجود معلول میاد، وجود معلول واجبه. اگر واجبه میتونه غایت دار باشه، یعنی به خاطر هدفی ساخته بشه، یا اصلا چون واجبه ساخته میشه، میخوام هدف داشته باشم یا نداشته باشم. ایشون جواب میده، میگه میشود ماده‌ای به طور ضروری صورت رو بخواهد و با آمدن ماده چه قهرن صورتم در کنارشه فعل حاصل شود، ولی این فعل غرضین باشد. میگه شدنی. مثالم میزنه، مثالش اینه، ماده از نطفه به وجود آمد، ماده از نطفه گرفته میشه برای ساختن دندان، طبیعت این رو جدا میکنه، از این نطفه قسمتهای صرف ساختن گوش میشه، قسمتهای صرف ساختن بدن پوست میشه و همینطور یه مقداری هم گذاشته میشه برای دندان و ساختن دندان. دندان هم این مقدار ماده اگر کم استعداد دندان تیز رو داره، اگر این ماده زیاد استعداد دندان پهن رو داره، چون دندان تیز مادهش کمتره، دندان پهن مادهش بیشتره. حالا این ماده الان داده شده از نظر مقداری زیاده، لذا استعداد این داره که ازش دندان پهن ساخته بشه. خب در چنین حالتی به محضی که این ماده میاد، استعداد میاد، صورت میاد، اون قایت هم خب همه چی لازمه دیگه، باید انجام بشه، قایت هم وجود داره. قایت این دندان پهن چیه؟ اینی که غذا رو له کند، آرد کند. اون دندان تیز قایتش اینی که غذا رو ببره، این دندان پهن قایتش اینی که غذا رو له کنه. خب الان ملاحظه کنید، با اینکه یه امر ضروریه، یعنی با آمدن ماده و داشتن چنین استعدادی پهن شدن دندان ضروریه، ولی همین پهن شدن که ضروریه داره غایت، غایتش هم له کردن غذاست. روشن مطلب. پس ضرورت با غایت جمع میشه. اینطور نیست که یه فعلی ضروری بود بی غایت باشه، بی فایده باشه.
سرانسون یعنی چی؟ مگه میشه چیز
غایت
نداشته باشه؟
آخه خط قبلش مطلبی گفت، گفت این معلوم ضروریه
باشه.
و ضروریست پشترش هم گفت با وجودش غایت موجود میشود. یعنی کی ممکنه بگه آقا امر ضروری غایت نمیخواد؟ ولش کنی خودش حاصل میشه، چه هر غرض داشته باشه یا نداشته باشه، چه قرضی میتونی داشته باشی؟ این فعل رو رها کنی، این ماده رها کنی، چون به طور ضروری به سمت صورت میره، به طور ضروری معلول حاصل میشه، حالا شخص فاعل غایتی داشته باشه یا نداشته باشه، این احتمال میاد دیگه، این احتمال میاد. حالا برای پیش کسانی که ذهنشون خیلی قوی نباشه این احتمال هست، ابن سینا داره احتمال رد میکنه.
با افاضه صورت،
با افاضه ضرورت فعل حاصل میشه،
فعل حاصل میشه، این ضرورت داره.
ضرورت
چه ربطی به غایت نداشتن؟ اینکه معلومه خب،
یعنی فعل حاصل میشه، چه شما از این فعل غرضی داشته باشین چه نداشته باشید، ماده رو که آوردید، همین که ماده رو آوردید فعل حاصل میشه دیگه، میخواد بر این فعل هم غرضی داشته باشید یا نداشته باشید. ممکنه غرض هم نداشته باشه آدم، یه چیزی رو بیاره اتفاقا تو طبیعت ها خود به خود فعل انجام بشه، یه چیزی انجام بشه و ما کاری به اون نداریم که داره انجام میشه، هیچ غرضی هم نداریم. ما فقط غرضمون بود که مادر رو بیاریم اینجا بذاریم، نمیدونستیم تا گذاشتیم صورت رو چسبید فعل درست شد. من غرضی نداشتم، غرضم فقط این بود که مادر اینجا بذارم. گذاشتم، خود مادرم دیگه کارشو کرد، استعدادش چنان لبریز بود و صورت رو گرفت و فعل حاصل شد. دیگه حالا من تازه نگاه میکنم من فعل حاصل شده، این از این فعل چه استفاده میتونم بکنم؟ تازه باید فکر بیفتم که چه استفاده میتونم بکنم. توجه میکنی اینجا میشه فعل ضروری بشه غایتم نداشته باشه. ایشون میگه مانعی نداره که فعل ضروری بشه غایتم غایت داشته باشه.
مثلا من منظورم این بود که اینا دو تا چیز جدا هم. یه وقتی
خب بله جدا هم ولی مستلزمه. فعل ممکنه غایت نداشته باشه. من ولی اینطور نیست که اگه ضروری بود حتما غایت نداشته باشه. ضروری بودن مانع غایت نمیشه. ممکنه شیء ضروری باشه غایت هم داشته باشه، ممکنه ضروری باشه غایت هم نداشته باشه.
ضروری شدن یه فرایندیه، اشیء و مالم یجب لم یوجد، اصلا غایت داشتن یه چیز دیگه است. من این منظورم این بود. شما میفرمایید مستلزمن؟
خب بله نه مستلزمن، مانع هم دیگه نیستن.
مانع هم دیگه نیستن، ربط به هم ندارن.
چرا ربط داره؟ ممکنه یه وقت مانع باشه. عرض میکنم یه وقت ممکنه فعل ضروری قاید نداشته باشه، اون وقت شخصی که داره بر ابن سینا اشکال میکنه اونجا رو ملاحظه کرده، میگه آقا اگه ضروری خود به خود حاصل میشه دنبال فایده و قایتش نباید باشی. ابن سینا میگه نه، مانعی نداره که ضروری باشه، در این حال من هدفی هم داشته باشه.
اصلا امکان نداره بدون هدف چیزی خلق بشه، چیزی درست بشه. حتی تو این یه وقتی با آقای بیدار فرم حرف زدم، میگفت بعضی از این فقها گفتن که ترجیح بلا مرجح محال نیست. مثال زدم به اون حیوانی که میاد سر دوراهی اوز، اصلا امکان نداره. اونجا رو هم صدرا حرف میزنه دیگه، امکان نداره ترجیح بلا مرجح. وقتی محاله محاله دیگه، حالا اونا میخوام بیان توجیه کنم.
همین مثالی که من الان زدم، شما یه ماده نه خیر فرضیه نیست، یه ماده ای رو میارید قصدتون اینه که اینجا بذارید. مثلا فرض کنید یه آب و هوای شما هم اطلاع ندارید، ماده ای رو میندازید اونجا که دورش بندازید. یه ماده ای مثلا میندازید که یه قاری میخوان دور بندازید، اون قاری یه هوایی داره که باعث میشه این ماده به یه صورتی در بیاد. بله یه فایده ای روی این ماده بار میشه، ولی شما غرض نداشتید، شما غرضتون دور انداختن ماده بود که انداختید.
حالا این مثال دندان که میزنید شما برای چیه؟ دندان کسی این غرض رو نداشتید؟
نه میخواد بگه دندان ضرورتاً این چنین میشود پهن میشه.
نه اینکه پهن بشه یا تیز بشه، هر کدوم یه فایده بهش مترتبه.
بله
خب چون اون شخص غرض داشته باشه.
بله ببینید پس روشن شد که ممکنه من غرض نداشته باشم، ممکنه کار ضروری باشد من غرضی نداشته باشم.
حالا این
آیا اون وقت کار ضروری با غرض منافات داره؟ از اینجا میفهمیم کار ضروری با غرض منافات داره. میفهمد نه، ممکنه کار ضروری باشه در این حال غرض هم برش مترتب باشه. مثل این که مثل دندان که خداوند این رو آورده ضرورتا این به خاطر این که زیادی ماده داره دندون پهنی میشه، این پهنی یه امر ضروریه، ولی آیا این پهنی که ضروری غایت داره یا نداره؟ خب بله غایت داره، پس ضرورت منافات با غایت نداره. این میخواد
غایت برای خودمون شیعه، یعنی این دندان غایت داره.
بله غایت برای خودمون شیعه.
اون مادی هم که من گذاشتم شما میگید فعل انفعالات شده، خود اون هم یه غایتی داره دیگه.
خودم غرض داره.
بله دیگه
خودم غرض داره. اونجا که من اون ماده رو انداختم غرضی نداره.
بیشتر اینجا که ما میفهمیم مثلا این غرض اون شخص دخیل نیست، این شیئی که در خارج حاصل شد یه فایده ازش برمیاد.
ما به هیچ کدوم از اینا کار نداریم. آیا ضرورت با غایت تدافع داره یا نداره؟
غایت نه، غرض اون شخص
نداره دیگه، همین داریم میگیم. یعنی شما قبول داریم ما داریم همین میگیم،
غایت یعنی غرض اون شخص،
غایت یعنی غرض. بله
ولی ممکن اصلا شخصی غرضی هم نکرده باشه، یا اصلا اشتباه غرض داشته باشه، اینا همه دخیل دیگه، همه ممکنه دیگه.
بله همه ممکنه، ولی این فقط میخوام همینو بگیم، ضرورت مانع غایت نیست. حالا ممکنه یه جا ضرورت باشد غایت نباشد، ممکنه یه جا ضرورت باشه چندین غایت باشه. ما میخوام همینو بگیم، میخوام بگیم ضرورت مانع غایت نیست. اینطور نیست که اگه فعل ضروری بود دیگه لازم نیست من قصد و غرضی داشته باشه. چرا ممکنه داشته باشه؟ اینم که مطلب روشنیه، انقدر روشنه که شما میگی چرا ابن سینا داری میگه.
من برعکسشون
میگم. چرا اشکال میکنی درش؟
من برعکس گفتم اصلا نمیشه بدون غایت باشه. من برعکسشو گفتم اتفاقا، گفتم چرا این سوال اصلا به وجود بیاد؟ مگه میشه چیزی به شما میفرمایید یه چیزی رو میارم میذارم اینجا اتفاقا، من غایت من که نبوده دیگه، اون
همین خلل شده من غرض با غایتمون شده.
بله شما غایت یعنی غرضی که شما دارید. نه این که شیعی در جهان اتفاق میفته هیچ اثری نداری، چرا همه شاید اثر داره؟
اون قایت خودمون شیعی،
اون که قایت گفته نمیشه که شما هر چیزی داشته باشید یه لخه یه ثمری داره.
ثمر منظورم نبود، میگم آوردم گذاشتم
این قایت نیست.
این قایت دندانی که مثال زده چیز دیگه بشه. دندانی که مثال زده شده که همون ثمره است، همون فایده که متوجه
ثمریست که خودم قصد کرده ها، طبیعت قصد کرده، نگیم خدا، چون ما داریم الان فعل طبیعت رو
میذاریم. طبیعت قصد کرده. بله. این ماده هم که من میذارم طبیعت قصد کرده، خودم قصد کرده. قوانین طبیعی دیگه. همه چی خدا قصد کرده. خب من اصلا معنی نمیدیم. ماده‌ای که من میذارم تو قاری فعل انفعالات ایجاد میشه خدا قصد کرده. چون خودش خام اصلا نمیدونم تصورش چجوری میشه. چون به غرض من که وابسته نیست. من اصلا ممکنه غرض اشتباهی داشته باشم از این کار. این ماده رو من قاطی می‌کنم تا چیز دیگه در میاد. ولی خداوند اون قرض داشته دقیقا مثل دندان.
الان وقتی قصد کننده خود طبیعت شد، الان اون نیمی که شما آوردی گذاشت اونجا طبیعت قصدش کرد فلانش کرد، بنابراین برعکس این فرمایش ابن سینا اصلا نمیشه چیزی درش قرض نباشه. من از اون ورش میگم چرا این سوال به وجود بیاد. الان شما ممکن بفرمایید اصلا باید توضیح بده.
اول که شما فرمودید من احساس کردم که همین تفکیک نشده بین اون غرض اون شخصی که داره این کار انجام میده، مثل اینکه اون مادر رو بذاره تو غار، خب ممکنه غرض اشتباه باشه یا اون مهمل کاری داشته میکرده. ولی اگه وقتی شما میاد به طبیعت برمیگردین ظاهرا این دو تا تفکیک میشه دیگه. فایده ای که مترتب بر اون جسم
طبیعت با غرض اون شخص فقط بحث ما در طبیعت نیست. ببینید فعلی داره انجام میشه، ضرورتا داره انجام میشه.
بله
یا خدا انجام میده یا طبیعت انجام میده یا من انجام میدم. آیا میشود این فعل توش که داره انجام میشه غرضی نباشد؟ برای من که میشه، برای طبیعتم بگید نمیشه، برای خودم بگید نمیشه، ولی برای من که میشه. پس جا دارد که یه امر ضروری غایت نداشته باشد، یعنی غرضی توش نباشه. همین احتمال که میاد ابن سینا میخواد دفع احتمال کنه. شاید کسی هم پیدا نشه که این احتمالو بده، ولی بالاخره جا داره که اینشون دفع کنه این احتمالو. داره حرف درستی میزنه. ایال کسی
درست
کسی نه. خیال نمیکنه خلاف اینو خب نکنه.
نه خواجه اصلا
ما یه مطلب درستی داریم میگیم.
اون شیعه به من وابسته نیست که ایشون بخواد دفع کنه. این چیزی که به ذهن من نمیرسه
آیا میشود؟
آجا میشودش میشود.
میشود.
صورت مسئله جالب نیست. اینکه مثلا من وقتی که شیعی در خارج فعل انفعال صورت میگیره، حالا من قانون داشته باشم اصلا دخیل در مسئله نیست. اصلا دخیل
نیست. پس میشه فعل ضروری باشه قاید نداشته باشه.
قاید که داره اون شخص، قایدش هم دخیل
همین دیگه، قرض نداشته باشه این شخص دخیل نیست. قبول. آیا انفکاک امر ضروری از قاید ممکن است یا نه؟
چون قایدی که اون
ممکنه
شخص...
اگر ممکنه طرف ممکن احتمالشو میده که ضروری اصلا قاید نداشته باشه. ایشون میفهمه نه اینطور نیست که ضرورت منافات با قاید داشته باشه. حرف درستی دیگه.
قایدی که اون شخص رو عرفی،
حالا چرا به ذهن اون طرف این رسیده دیگه هر چی رسیده.
نه حاجا اشکالی که
میخواد دفع دخل
کنه. اشکالی که به ذهن میرسه اینه، غیر از دفع دخلی هست. این مسئله مسئله عقلیه که هر شیعی تأثیر داره و توسط طبیعت یا خداوند اراده شده قاید داره. اون یه بحث عقلیه کاملا. اینکه این شخص قاید داره نداره بس عرفیه.
هر چی
آیا مثلا اینکه شخص دیوانه من... یه کار مفیدی انجام میده، قرضی هم نداشته، دیوانه است دیگه.
شما سوال منو جواب بدید، من حرف شما رو اول قبول دارم. برای این مسئله روشنه. آیا ابن سینا حق داره این حرفو بزنه یا نه؟ که امر ضروری میتونه غایت داشته باشه. با اینکه ضروریه داره به سمت غایت میره. باید به سمت قایت بره.
چون میگه میتونه باید.
ایشون میگه که میتونه قایت داشته باشه.
چرا نگفته باید؟
بله.
چرا نگفته باید؟
من اون مورد
اشکال
شما را نمیدونم. اون که شما میفهمید یه انسان، اون انسان که آورد اینو گذاشت اینجا، غرضش همینه که اینو اینجا بذاره. بقیه‌اش میگه میشه قایت طبیعی.
قایت عرفی تصور
کنم. اصلا نمیشه جایی کاری بشه قایتی توش نباشه. من اون مثال ترجیح بلا مرجع برای همین زدم. میگم اونجا صدرا میگه که
اون خوش بس جداییست.
اصلا همینه. چرا؟ اون همینه که هیچ جا هیچ کاری بدون قایت نمیتونه باشه. حتی حیوانات. ترجیح بلا مرجع محاله بخاطر همینه. اونا مثال زدن تو فقه میگه یه حیوان میگه سر دورای وای میسه بدون اینکه چیز باشه از یه طرف میره. به قول اونا خب متوجه نشده.
بالاخره ابن سینا حق داره، دفع دخل کنه، اشکالی هم نداره. مثل ان الماده و ضرورت لا تمنع القایه. ضرورت مانع قایت نیست. ضرورت یعنی حتمی بودن فعل، حتمی بودن معلول، منافات نداره با قایت داشتن. فإن کثیرا من الامور طبیعیه یکونو به ضرورت و القایت معن. یعنی هم امر ضروریه هم واجد قایته با هم. پس این دوتا با هم منافات ندارن که یکی دیگری دفع کنه و نفی کنه. مثل این که ماده ای که خلقت من هل اسنان و تباهین عریضتون، تواهین جمع تاهنه، تهنم یعنی آرد کردن، تاهن یعنی آرد کننده، یعنی له کننده. اسنان تواهین همون دندان هایی هستن که ما بهشون میگیم، تو فارسی میگیم دندان کرسی، یعنی دندان های پهن که کارشون له کردن غذاست. دندان آسیا. این عریضتون رو میتونید خبر این نبگیرید، میتونید حال بگیرید. عریضتن اون وقت ازا حسلت بشه خبر این نه. مادهی که خلق میشود از اون ماده دندانهای آسیا عریض است، یا دندانهای آسیا در حالی که عریضن، ازا حسلت این ماده به تمام الاستعداد، یعنی با استعداد کامل، یلزمها از صوره ضرورتن، لازم این ماده است صورت ضرورتن. یلزمها لازم می باشد، لازم می ده، لازم دارد، معنا نکنید، لازم می باشد این چنین ماده رو صورت، یعنی صورت حتما بهش می چسبه، حتما این ماده به صورت دندان آسیا در میاد و میشه یه دندان، یه فعل کامل. اما و مع ذلک فإن خلقة ارزها لتمام و غایتین. مع ذلک یعنی با اینکه امر ضروری و واجبه، خلقت پهنایش به خاطر کمالی و غایتی است. یعنی با اینکه امر ضروریه غایت داره، پس ضرورت منافات با قایت نداره. اون قایت چیه؟ تمام و قایت چیه؟ و هوت تهن زمیر برم گیره به تمام، هوت تهن و تعام. اون قایت و کمال دندان این است که تعام رو له کند. کما این که خلقت حدت الانیاب، انیاب دندان نیشو میگن، دندانه جلو اینا تیزه، خلقت تیزی این انیاب لتمام و قایتن، اونم به خاطر کمالیست، اونم به خاطر قایتیست. و هوا قطع و تام، اون تمام و اون قایت عبارت از قطع تامه، این در تام ببره. پس ملاحظه میکنید که کار ضروریست تا در این حال منافاتی با قایت داشتن و کمال داشتن نداره. ول مثل الذی ضربه المعلم الاول سر بحثه بذاریمش برای جلسه بعد، بد نیست.